ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. تهران و لندن ارتباط بین بازپرداخت بدهی بریتانیا به ایران با پرونده نازنین زاغری را رد کردند. در زلزله اخیر استان کرمانشاه حدود 100 تن قطع نخا شدند. وبسایت محمود احمدی نژاد از دسترس خارج شد. درود شنوندگان ارجمند. مسئولان تهران و لندن گزارش‌های منتشره درباره تمایل بریتانیا به بازپرداخت بدهی‌اش به ایران در قبال آزادی نازنین زاغری را نادرست خواندند. سخنگوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه امروز به خبرنگاران گفت این بدهی هیچ ارتباطی با سرنوشت نازنین زاغری ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که اینها دو مسئله جدا از یکدیگرند و ارتباط دادنشان کاملا خلاف و مردود است. روزنامه های تلگراف و سان چاپ لندن امروز به نقل از برخی منابع گزارش دادند که بریتانیا قصد دارد در قبال آزادی نازنین زاغری 400 میلیون پوند بدهیش مربوط به یک قرارداد معوقه تسلیحاتی را به ایران بازپرداخت کند. نازنین زاغری رتکلیف سال گذشته در جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام آنچه مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم توصیف شد به 5 سال حبس محکوم شد. جمشید زند گزارشی دارد در همین زمینه.
سفر بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به تهران برای رسیدگی به پرونده نازنین زاغری و انتشار خبر پرداخت بدهی 450 میلیون پوندی لندن به تهران بار دیگر موضوع پرداخت پول به جمهوری اسلامی در قبال آزادی زندانیان دو ملیتی را در صدر اخبار قرار داد. روزنامه‌های تلگراف و سان بریتانیا گزارش دادند که دولت آن کشور در نظر دارد 450 میلیون پوند از بدهی بریتانیا به ایران را به تهران بفرستد. به نوشته تلگراف، تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا سبب شده بود پرداخت این پول به تهران عملی نشود. این پول در زمان حکومت پهلوی در اواخر دهه 70 میلادی بابت خرید تانک و خودروهای جنگی به لندن پرداخت شده بود، ولی در 4 دهه اخیر موضوع مسکوت مانده بود. اکنون با مطرح شدن بازگرداندن این مقدار پول به تهران و همزمانی آن با اظهارات بوریس جانسون درباره خانم زاغری، هر دو کشور ارتباط این دو موضوع با یکدیگر را رد کردند. روز پنجشنبه سخنگوی ترسا می نخست وزیر بریتانیا گفت که پرداخت بدهی آن کشور به ایران ارتباطی به پرونده خانم زاغری ندارد. همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در تهران گفت این دو موضوع دو مقوله جدا از یکدیگر هستند. آقای قاسمی با اشاره به اینکه پرونده نازنین زاغری در دادگاه بررسی و حکم محکومیت صادر شده است گفت ایران از مدت‌ها قبل تلاش‌های خود برای پس گرفتن این پول را آغاز کرده بود و مذاکراتی طولانی و مفصل با مقامات بریتانیایی داشت. مقامات بریتانیایی هم گفتند این پول از سال 2001 میلادی که دادگاه میانجیگری لاهه به نفع ایران رأی داد در دست دادگاه عالی است و تحریم‌ها دلیل اصلی عدم انتقال آن به ایران بود. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا میگوید هر دو طرف تمام واقعیت‌ها را بیان نمی‌کنند و پرداخت بدهی ایران احتمالاً بخشی از بسته پیشنهادی لندن به تهران است.
در سیاست کمتر اتفاقی می‌افته که تصادفی باشه، همه چیز با برنامه است. هفته پیش روزنامه گاردین اعلام کرد که یک بسته پیشنهادی وزیر خارجه بریتانیا با خودش به تهران میبره تا بتونه زمینه آزادی خانم زاغری ایرانی دو ملیتی رو فراهم بکنه، که البته به جزئیات این بسته اشاره نشد، ولی در نظر داریم وقتی که در زمان دولت آقای اوباما ایرانی آمریکایی که در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر برده می‌شدند با یک توافق مالی آزاد شدن که البته این توافق رو دولت آمریکا رد کرد، ولی وقتی که هواپیمای حامل بیش از 1,700,000,000 دلار پول نقد راهی تهران شد و به دفعات این موضوع از طرف رئیس جمهوری کنونی آمریکا هم مورد تایید و انتقاد قرار گرفته، روشن شد که این پول تحویل شده و بابت بخشی از خواسته های جمهوری اسلامی برای آزادی اینها بوده. البته یک مطالبه 1,320,000,000 پوندی هم ایران شاید بالقوه از بریتانیا باید داشته باشه و این پولی است که زمان اعمال تحریم های علیه ایران در دوره‌ای که آقای گوردون‌براون نخست وزیر کارگری بریتانیا بود اعلام شد که ضبط شده، ولی هرگز خبری در مورد بازپس دادن این پول یا آزاد شدن اون منتشر نشد که اگر تا به حال این رقم هم آزاد نشده باشه میتونه بخشی از بسته‌ای باشه که آقای جانسون با خودش به تهران میبره. در این مورد فکر میکنم که همه حقایق رو نه دولت تهران اعلام میکنه و نه دولت بریتانیا قادر به افشای اون هست.
بوریس جانسون که قرار است به زودی راهی تهران شود پیش از این گفته بود از تمامی امکانات خود برای آزادی خانم زاغری استفاده خواهد کرد. ریچارد رادکلیف همسر خانم زاغری هم که روز گذشته با وزیر خارجه بریتانیا ملاقاتی خصوصی داشت به رادیو فردا میگوید از آقای جانسون خواسته است موضوع دادن مسئولیت دیپلماتیک به خانم زاغری را بررسی کند.
دیداری طولانی با او داشتم و اولین باری بود که او را ملاقات می کردم. دیدار مثبتی بود و گفت که هر کاری از دستش برآید برای آزادی نازنین انجام خواهد داد. از او پرسیدم که آیا در سفرش به ایران من هم می توانم با او به تهران بروم و او گفت که از نظر او فکر خوبی است ولی باید با سفارت بریتانیا و مقام های ایران در این باره مشورت کند. همچنین از او پرسیدم که آیا امکان دادن مسئولیت دیپلماتیک به نازنین وجود دارد یا نه. آقای جانسون گفت که حقوقدانان وزارت خارجه باید با وکلای ما درباره این موضوع گفتگو کنند، اما به نظرش ایده خوبی نبود.
پس از انتشار گزارش‌های مربوط به این ملاقات، وزارت خارجه ایران اعلام کرد که شهروندان دو ملیتی شامل مسئولیت دیپلماتیک نمی‌شوند و به گزارش رسانه‌های بریتانیا این موضوع فعلا از دستور کار خارج شده است. نازنین زاغری رادکلیف، مدیر پروژه بنیاد تامسون رویترز، هنگامی که برای سپری کردن تعطیلاتش به تهران سفر کرده بود، در فروردین ماه سال 95 بازداشت و مدتی بعد به تبلیغ علیه نظام متهم شد. خانم زاغری تمامی اتهامات را رد کرده و گفته بود که تنها برای دیدن خانواده‌اش به ایران سفر کرده است. اما دادگاه او را به 5 سال حبس محکوم کرد و وی اکنون دوران حبسش را در زندان اوین می گذراند. خانم زاغری برای بنیاد تامسون رویترز نهاد خیریه‌ای در لندن کار می کرد. بنیادی که مستقل از مؤسسه خبری تامسون رویترز و خبرگزاری رویترز است.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. معاون سازمان بهزیستی ایران فرید براتی به ایسنا گفته است در زمین لرزه اخیر در استان کرمانشاه حدود 100 تن قطع نخا شدند. به گفته وی حدود 80 تن از آسیب دیدگان در کرمانشاه و بقیه در تهران و همدان بستری هستند. اورژانس سراسری کشور شمار جان باختگان را 474 تن اعلام کرده است. با این حال نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی احمد صفری گفته است بیش از 1000 تن تا کنون جان باختند. کانال های تلگرامی نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین از فیلتر شدن وبسایت رسمی او و همچنین وبسایت موسوم به دولت بهار اطلاع دادند. مسدود شدن این دو وبسایت یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که محمود احمدی نژاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در حرم عبدالعظیم در شهر ری علیه خانواده لاریجانی انتقاداتی را مطرح کرد.
والا به خدا به پیر به پیغمبر ما با این خانواده لاریجانی مخالفیم. اصلا مخالف بودم اگر جرمه. کی گفته جرمه؟ ما مخالفیم، قبول نداریم مملکت بیفته دست اینا.
حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب الله جزء خراسانی سه تن از مسئولان دولت احمدی نژاد اعلام کردند در اعتراض به قوه قضاییه جمهوری اسلامی در شهر ری بست می نشینند. به دنبال افزایش شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان، روند رویاوری پناهجویان مسلمان به تغییر مذهب از اسلام به مسیحیت رو به فزونی گذارده است. این گرایش بر پایه یک اطلاعیه رسمی به ویژه در میان پناهجویان ایرانی و افغان پررنگ‌تر گزارش می شود. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
تابستان دو سال پیش که مرزهای آلمان به روی پناهجویان سوری باز شد، متقاضیان پناهندگی از دیگر کشورها از جمله ایران هم از این سیاست درهای باز بهره گرفته و سر از این کشور درآوردند. آمار رسمی پایان سال بعد یعنی 2016 سپس نشان داد که تنها در این سال نزدیک به 27,000 پناهجوی ایرانی وارد آلمان شدند که این شمار طی 38 سال اخیر بی سابقه بوده. اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان اگرچه تاکنون درباره انگیزه و دلایلی که این پناهجویان را وادار به خروج از ایران کرده چیزی نگفته، ولی اواسط امسال روزنامه‌های آلمان به نقل از این اداره گزارش دادند رویاوری پناهجویان ایرانی و افغان در گرویدن به دین و آیین مسیحیت بیش از دیگر پناهجویان مسلمان بوده. پس اداره کل پناهندگان آلمان اعلام کرد به دنبال بررسی مجدد پرونده شماری از این گونه متقاضیان پناهندگی روشن شده پناهجویان در مواردی نه از روی اعتقاد و ایمان، بلکه تنها برای قبولی درخواست پناهندگی و یا جلوگیری از اخراج و دیپورت از آلمان مسیحی شدند. در پاسخ به این پرسش که گرایش به تغییر دین در میان پناهجویان ایرانی از چه زمانی در آلمان آغاز شده، حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین اینطور به ما گفته:
این گرایش به تغییر دین و گرایش به مسیحیت همیشه تک و توک بوده، ولی این گرایش مسیحیت در میون پناهجویان ایرانی توی 5-6 سال گذشته خیلی زیاد شده و با توجه به باز شدن مرزهای آلمان و اومدن اون 26,000 نفر و هنوزم که هنوزه با این تعداد زیاد پناهجویان ایرانی 10 ماه اول امسال 7,000 نفر، باز هم اکثریت قریب به اتفاق اونها کسایی هستند که تغییر دین و به طور مشخص گرایش به دین مسیحیت توی اونها به بزرگ
ولی آقای نوذری، اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان اعلام کرده که از این پس تنها با ارائه یک گواهی که نشان بده پناهجو پیش از این غسل تعمید انجام داده و مسیحی شده دیگه کافی نیست، بلکه اونها باید به شماری پرسش کلیدی هم درباره دین مسیح پاسخ بدن.
کاملا درسته. شرایط پذیرش پناهندگی یا نوع سوال جوابایی که در مصاحبه اول با اداره امور پناهندگان با پناهجویان میشه، نه تنها راجع به مسیحیان بلکه راجع به همه سختگیری و کنکاش بیشتری انجام میشه، چه دلایل سیاسی باشه، چه اجتماعی باشه و چه دینی. با توجه به سختگیری که از اواسط سال 2016 از طرف وزارت کشور آلمان در رابطه با پذیرش پناهجویان انجام شده، نوع سوالها و اینکه به تنهایی ابراز اینکه من به مثلا دین مسیحیت گرایش پیدا کردم یا فقط همونجور که شما گفتید برگه قصه تعمید کافی نیست.
آقای نوذری، این پناهجویان نوکیش مسیحی که به شما و همینطور به همکاران شما در کانون پناهندگان سیاسی در شهر برلین مراجعه می کنند، در چه سنینی هستند و از چه طبقه و قشری اجتماعی؟
جوون بین 23-24 سال تا حدود 40 سال، تحصیل کرده، اکثرا از شهرهای بزرگ. توی این اواخر تعداد زوجها نسبت به کسانی که مجرد هستند بیشتر شده.
حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در شهر برلین در ادامه این گفتگو یادآور شده علاوه بر آلمان در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا از جمله اتریش، هلند، سوئد، دانمارک، فنلاند و نروژ هم گرایش به تغییر دین از اسلام به مسیحیت در میان پناهجویان مسلمان رایج است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و به وسیله کانال تلگرام رادیو فردا، تلگرام نقطه می خط مورب رادیو فردا، میتونید همچنین پیام های صوتی خودتون رو به رادیو فردا بفرستین. شماره پیامگیر رادیو فردا هم که 2042-02-21-12-21-12 و 21:30 خلاصه خبرها.